آدم باید دوست داشتن تو چشم طرفش بخونه.
اصلا به نظر من نباید جمله‌ای بگی. اگه اصلا تست کنه خودش حس میکنه دیگه.
اصلا حس کرده که الان هست دیگه.
بله خدا رو شکر. انشالله همیشه بمونه.
قربونتون برم من.
مرسی از انرژی خودتون. خدا حافظتون.
خدا نگهدارتون.
من نمیدونم که پیشنهادهای آقا صدرا میده و اون طرف داره جمله‌ای که ما ازش خواستیم و میگه.
تو چی میگی؟
میگه نباید بگه به
به نظر تو رو ما نمیخواییم به نظر بقیه رو میخواییم.
مریم قربانی از مشهد چی گفته؟ گفته سلام، یه روز که با پسر برادرم منش بازی و شطرنج رو کلی بازی دیگه تهیه کردیم بهش گفتم
ببخشید این اول جمله جایگزین دوستت دارمه؟ واقعا این منچ اینا یعنی میخواد با منچ به دوستت دارم برسه؟
میرسه بکنم. آره چقدر از بازی که آها بهش گفتن که چقدر از بازی کردن با تو لذت میبرم. شب که میخواستم برگردم به مامانش گفت من میخوام که ام مریم همیشه اینجا باشه.
اوه.
الهی عمه کسرا قربانی فداش بشه. یعنی در واقع دوستت دارم و اینجوری گفته.
آره همیشه دوست داره پیشم باشه. خیلی قشنگ. سلام لطفا میشه آهنگ دوستی عموهای فیتیلهی رو پخش کنید؟ حالا که حرف از دوست داشتن، ممنون رحیمی از تهران.
متاسفانه برنامه آهنگهای درخواستی نیست.
اجازه بدید شاید دوست داره عموها رو در واقع جایگزینه
کودک. البته خب ما خوندیم به احترامی که شما زحمت کشید و
خانم مایمنی، من میگم شاید موقعی که عمو فیتیلهی یا داشتن برنامه اجرا میکردن این خاطره عاشقانه داره آی رحیمی
اونجوری بهش نگاه کرد.
بله شاید
خسرو خورشید از شیراز گفت سلام بر عزیزان استودیو 8 خدا قوت. بیاد حالا که کمی از کرونا کاسته شده با رعایت اصول بهداشتی و زدن ماسک یاری کنیم مدافعان درمان رو. خدا یار و یاورتون باشه.
بازم به دوستت دارم.
آره دیگه دوستشون دارم که میخوان که
ما داریم رفت میدیم ما کاری ندارم. ما داریم رفت میدیم جمله های شما رو به دوستت دارم. بابا دوستت دارم جایگزین دوستت دارم.
من وقتی که میخوام به جای کلمه دوستت دارم میخوام بگم که ایشالا که با طراوت باشی گل باشی ولی عمرت مثل گل نباشه.
بله شهرام از شهرزا چی گفته؟
گفتن که سلام، میشه نگفت دوستت دارم، بگیم دوستت ندارم. آها چی شهرام؟
میشه نگفت دوستت دارم، میشه گفت دوست ندارم نگم دوستت دارم.
بذارید من اینو یاد داشته
دوست ندارم نگم دوستت دارم.
من میدونم همین الان یادم میره
حسین نوروزی از صادقیه گفتن که خسته نباشید جان میرما.
آها جان میرما، یعنی این که فکر کنم یه چیزی تو مایه های
جان میرما.
آها یعنی یه همچین چیزی. سلام، همه جایی دوستت دارم بهش میگم تنها دلیل زندگی نیست. آها
بلاخره یه جمله ما شنیدیم.
بلاخره بابا چرا انقدر ما تو دوستت دارم گفتن مسئله داریم؟
شنونده استودیو 8 هستین. دوست داریم مژده بدیم بهتون که اولا که تا سه شنبه این هفته بیشتر ما در خدمتتون نیستیم. این مژده نیست
نه.
برای خودمون جای بحث تأسفه که تا پایان هفته نیستیم، ولی این مژده رو بدم که از روز چهارشنبه ویژه برنامه‌های مخصوص دفاع مقدس ان شاء الله حضور شما پخش میشه.
بله.
فقط برای شما تدارک دیده شده، بسیار داغ و شنیدنی که اتفاقا مدیریت محترم رادیو نمایش جناب آقای دکتر سوهانی خودشون شخصا زحمت کشیدن و قراره که به شما توضیح بدن که چه کارهایی را از روز چهارشنبه ان شاء الله خواهید چه اینجا داره که از زحمات واقعا بی دریغ آقای دکتر سوهانی از همینجا تشکر بکنیم. بشنوید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما همراهان عزیز و صمیمی شبکه رادیوی نمایش. محسن سوهانی هستم، مدیر رادیو نمایش، و افتخار دارم که همراه و همنشین شما خوبان بشم، برای دقایق مسلی اوقاتتون بشم، برای معرفی ویژه برنامه‌های هفته دفاع مقدسی که در شبکه خودتون برای شما تدارک دیده شده. خب هر روز ساعت 9 صبح میتونید شنونده برنامه زنده پلاک باشید که با حضور چهره‌های محبوب و دوست داشتنی روایت سالهای حماسه و دفاع، حاج حسین یکتای عزیز و حاج مهدی امینی، به روایت و مرور خاطرات جذاب و کمتر شنیده شده ای از دفاع مقدس در اون پرداخته میشه. روایت یک حماسه برنامه دیگه هستش که هر شب ساعت 20 پخش میشه، در ساختار جذاب مستند و یک مستند رادیویی هستش که به مستندهای شاخص دفاع مقدس، به روایت تهیه کننده و کارگردان و نویسنده و کلن مستندسازان این عرصه میپردازه که حتما برنامه خوب و شنیدنی خواهد بود. حتما اسم کتاب سفر به گرای 270 درجه به گوشتون خورده، یکی از شاخص‌ترین رمان‌های دفاع مقدس به قلم توانمند آقای احمد دهقان که در برنامه سفر کاغذی در ژانر نمای رادیوی ما هر روز ساعت 10:30 صبح و ساعت 16:30 4:30 بعد از ظهر با روایت و صدای شنیدنی ایوب آقاخانی عزیز برای شما روایت میشه و پیشنهاد میکنم که حتما شنیدن این رمان جذاب با صدای شیرین ایوب آقاخانی رو از شبکه رادیوی نمایش و تماشاش رو از شبکه تلویزیونی نسیم از دست ندید. و اما سریال های نمایشی مختلف و متنوعی هم در این ایام براتون تدارک دیدیم، از جمله برادران خورشید به کارگردانی رامین پوریمان که به زندگی 5 شهید شاخص دفاع مقدس، سرداران شهید حاج احمد کاظمی، حاج اسماعیل دقایقی، حاج جان محمد کریمی، حاج حسین خلعسپری و حاج عمران پستی میپردازه. کانال کومیل به کارگردانی ایوب آخانی نمایش دیگه‌ای هستش که داستان مردیه که بعد از سالها از جنگ به خط مقدم و کانال کومیل برمیگرده تا نشانه ای از همرزمانش پیدا کنه. ماجرای کانال کومیل از اون اتفاقات خیلی خاص و شنیدنی سالهای دفاع مقدسه که خصوصا در این سریال با قلم توانمند ایوب آخانی عزیز حتماً اثر قابل توجهی هستش. دیج فراموشی، قواسی در قایق موتوری بر روی امواج، عکس آخر، سنگر شماره 2، آبادان، شهر خوبان، همه اینها که نام بردم سریال های رادیویی هستش که در ایام هفته دفاع مقدس برای شما عزیزان پخش میشه و هر کدوم از آنها از منظر و زاویه متفاوتی اتفاقات 8 سال دفاع مقدس مردم خوب ایران پرداخته و با قلم و کارگردانی و ایفای نقش هنرمندان رادیو نمایش برای شما عزیزان به روی آنتن خواهد رفت. برنامه شبارام هم که هر شب ساعت 22:30 برای شما خوبان به روی آنتن میره، در این ایام توجه ویژه‌ای به موضوع دفاع مقدس خواهد داشت.
خداوقت میگم به همکاران عزیزم در این شبکه دوست داشتنی رادیو نمایش. انشاءالله که شما دوستان هم از شنیدن، دیدن و این روایت ها و این مستند ها لذت وافی رو ببرید. باز هم تشکر میکنم از مدیریت رادیو نمایش آقای دکتر سوهانی.
خستم بابا. اه
چی؟ خسته شدین الان؟
نه میخوام آقا من میخوام خواهش کنم به جای جمله خسته شدم هم جایگزین بدیم.
خب
پیشنهاد
چی
کنیم.
چی شده؟ چی خسته شدیم؟
والا آخه انگار جمله خسته شدن دیگه اثرش رو از دست داده، هر چی میگی انگار هیچ فایده ای دیگه نداره، هیچ کی نمیشنوه.
خب میتونید به جاش بگید درموندگی هم حدی داره.
حالا این خیلی سنگین نیست.
درموندگی
با سبک به یادم. آره درموندگی هم حدی داره. یه ذره با لبخندم بالاخره آقا میخوایم بریم سینما، بریم سینما نریم، سینما بازه نیست.
شما آرامش خودتون حفظ بکنید.
با لبخند درموندگی
هم استودیو 8 باید وارد بشه.
واقعا خانم زاکری، خانم زاکری به خدا درموندگی هم حدی داره بابا، سینما بازه بالاخره یا نیست.
سلام به نوا زاکری، روزنامه نگار تحلیلگر فرهنگی.
سلام، روز شما بخیر.
عصر شما هم خوش.
عصر شما بخیر.
مرسی. در پاسخ سوال شما من باید بگم که بله خدا رو شکر دیگه با خیال راحت میتونین نه تنها سینما که به تئاتر هم برین، البته با رعایت پروتکل بهداشتی دیگه.
به به خدا رو شکر، چه خوب. پس درموندگی هم حدی داشته، تموم شد دیگه.
بله دیگه بالاخره ما امیدواریم که واقعا این شرایط پایدار بمونه. حالا خوشبختانه با خروج بعضی از شهرها از وضعیت قرمز به نارنجی، سالن‌های تئاتر که در واقع از اواسط تیر ماه تعطیل بودن، از امروز کار خودشونو از سر گرفتن و اجراشونو، اجرای جدید و اجرایی که قبلا پیشتر هم روی صحنه داشتن و در واقع به خاطر این تعطیلی ها نتونستن ادامه بدن و دوباره شروع کردن. و کارهای سینما هم که فعلا همون فیلم های سابق هستش، حالا تا ببینیم که وضعیت اکران فیلم های جدید بشه صورتی.
چقدر خوب، خوشحالمون کردین خانم زاکری راجع به این خبر.
بله واقعا خبر خوشحال کننده.
امیدوارم فیلم هم بیاد دیگه همین.
آره واقعا کلی فیلم داریم.
آره کلی فیلم تو نوبت اکران هست که انشالله، حالا منتظر بودم که یه ذره وضعیتی به یه ثباتی برسه و انشالله دیگه، یعنی ما امیدواریم که فیلم ها زودتر اکران بشه. حالا با سرعتگیری این روند واکسیناسیون شهرهای بزرگ از وضعیت قرمز خارج شدن و امیدواریم که دیگه شاید خاموش شدن دارقه تماشاخونه ها نباشیم.
انشالله. من حالا میون صحبت شما خیلی کوتاه بگم خانم مهیمنی، فکر میکنم و خانم زاکری فکر میکنم باید یه کار جذابی برای اینکه مخاطبا رو یه دفعه کشون ته یک در واقع فضای فستیوال گونه و جشنواره گونه اوورد مخاطبا رو به سینما. مثلا اتفاق جذابی که توی ماه مبارک رمضان میفته که سینماها نیمه شب هم بازن، دیدین چه باعث میشه چه اتفاقی توی سینماها بیفته؟
بله.
یه برنامه‌ریزی این شکلی می‌خوایم برای اینکه سینماها جون بگیرن. نمیشه یواش یواش و خیلی لاک پشتی بخوایم دوباره برگردونیم مخاطبا رو، طول میکشه. داخل پرانتز بود بین صحبت شما.
آره این صحبت که شما گفتید جالبه. حالا اصلا توی ماه رمضان ما فکر می‌کنم نیمه‌ها هم میشه.
آره آره
اینا خیلی موثره. حالا امیدواریم که یه همچین برنامه هایی واقعا به وجود بیاد، چون که خیلی چند سالم هست، ما الان 2 ساله که دیگه تقریبا سینما رو گذاشتیم کنار.
آره دیگه
یه مقداری
برگردوندنش به آره برگردوندنش به سبد فرهنگی مقدار سخته واقعا.
بله درسته. حالا در واقع سالن نمایش هم که بیشتر از وضعیت سینما دچار مشکل بودن، دوباره راه افتادن و نمایش مثلا نمایش عصر طویلگی به کارگردانی عماد سالکی تعمیلات خودش رو توی سالن استاد انتظامی داره انجام میده. نمایش تنیدن توی پردیس شهرزاد اجرای خودش رو آغاز کرده. خانه نمایش مهرگان هم نمایش اگر بمیری رو به کارگردانی علیرضا محمدیان روی صحنه برده. خلاصه که با پایان این تعطیلی و بازگشای تماشاخونه ها، گروه ها دوباره جونی گرفتن و امیدواریم شرایط پایدار بمونه.
ما هم امیدواریم. درخت شیشه‌ای آلما هم الان توی تماشاخونه نوفل و شاتو که سالنش رو تغییر داده، هفته پایانیشو میگذرونه. نمایش خیلی خوش ساختی هم هست. همه عواملش هم خانم زاکر شما بهتر میدونید، همه عواملش هم از بچه‌های کارکرده تئاتر هستن، از طراحی لباس و صحنه بگیر تا بازیگرای روی صحنه.
خیلی هم عالی.
بله.
حالا صحبت از تئاتر شد، اینم بگم که مدیر مجموعه تئاتر شهر یه توضیحاتی درباره حریم این مجموعه و اهمیت اون ارائه داده. در واقع توی دهه 80 وقتی که بنای مجموعه تئاتر شهر به ثبت ملی میرسه، فقط ساختمان مدورش در فهرست میراث ملی قرار میگیره، در حالی که محیط اطرافش و ستون‌ها هم به ثبت نمیرسن. بچه‌ها عیان تئاتر شهر هم ثبت میشه، ولی عرصه اون هنوز مشخص نیستش. آقای گله‌دارزاده گفتن مذاکراتی رو با میراث فرهنگی انجام دادن تا حریم مجموعه تئاتر شهر هم معین بشه.
فکر کنم پارک شهر باید باشه دیگه کاملا.
بله درست.
پارک دانشجو در واقع. بعد کل پارک دانشجو بخشی از حریم تئاتر شهره.
درست. حالا اگه خاطرتون باشه ما بیش از یک ساله که صحبت از حفاظت و حتی حصارکشی محدوده تئاتر شهر مطرحه و ما توی این سالا دیدیم که متاسفانه چه آسیب‌هایی به ساختمون و ستون‌های اطرافش وارد شده. حالا مدیر مجموعه تئاتر شهر گفته که با مشخص شدن حریم این مجموعه تئاتر شهر از یک پروتکل‌های حفاظتی برخوردار میشه، به این معنی که قوانین حفاظتی در اون اعمال میشه، دخل و تصرف ممنوع میشه و ساخت و ساز مجدداً باید با متناسب با معماری این مجموعه انجام بشه. ضمن اینکه برای حفاظت از اون هم یگان حفاظتی فعال میشه. خب صحبت آقای گلولزاده خیلی امیدوار کننده است، چون حفاظت از ساختمان تئاتر شهر مسئله همه هنرمندان و مخاطبان تئاتر. امیدواریم که این مکان فرهنگی با همکاری مدیران شهری و مجموعه تئاتر شهر این مکان امنی باشه برای اجراگران و مخاطبان و همینطور که آسیب نبینه دیگه بیشتر از اینه که تو این سالها دیده.
الهی آمین. خانم زاکری بازم خبری
بله.
هست یا
یک خبر من در پایان بگم که در واقع برای یا مبحث سینمایی در واقع که مسئله فیلم های توقیفی، فیلم هایی که توی دولت قبل هم اجازه اکران عمومی نگرفتن توی این دولت هم سرنوشت نامعلومی دارن، چون که آقای وزیر ارشاد به تازگی با اعلام این که جریان جوان انقلابی نماینده تولید ما در سینماست گفته که برنامه ما در دوره جدید برخلاف حرفی که میزنن انقباضی نیست، ما از گرایش و سلیقه های مؤمنانه و معتقد به جریان انقلاب حمایت میکنیم.
بله.
ایشون همچنین گفتن که دولت مردمی میخواد چترش رو بالای سر همه نخبگان نه عده خاص باز بکنه. ما با کار ویترینی نسبتی نداریم، کار ویترینی مال کسانیه که میخوان کار نمایشی انجام بدن، ما کار مردمی و عمیق میخوان. ولی آقای وزیر خیلی به تو مشخص توضیح ندادن که کار مردمی و عمیق دقیقا چه آثاریه. شما در حال حاضر یه تعداد فیلم توقیفی توی سازمان سینمایی داریم که هنوز مجوز اکرانشون صادر نشده. توی دولت قبل هم وضعیتشون همین بوده. اصلا تکلیف این فیلم ها چی میشه؟
دقیقا.
بله، فیلم هایی مثل گزارش یک جشن آقای حاتمی کیا، رستاخیز آقای درویش،
شاید مثل از رئیس جمهور پاداش نگیرید بعد از 14-15 سال قرار اکران بشه.
این واقعا نگاتیو بود
بعد از کلی سانسور.
آره
بله واقعا
رستاخیز که واقعا دیگه ناامیدیم از دیدنش. اما خیلی فیلمای دیگه آقای حاتمی کیا فکر نمی‌کنم فیلمشون خیلی به مشکل بر بخوره حالا، ولی فیلمای زیادی هستن که الان باید نگرانشون بود و امیدواریم که بله. حتما مسئولین فرهنگی دولت جدید با روی باز نسبت به آثار هنری
بله. حالا چون میگیم اوایل کار وزارتخونه هست، امیدواریم که نگاه های بهتری باشه و واقعا تکلیف این فیلم ها مشخص بشه، چون یک ظلم بزرگی داره در حق عوامل این فیلم ها سال هاست که داره این اتفاق میفته و فکر میکنم خیلی بیرحمانه است.
انشالله که اتفاقای خوب تو راه. خانم زاکری خیلی متشکرم،
اتفاقات خوبی میفته.
بله انشالله.
متشکرم از شما،
زنده باشید، عصر خوبی داشته باشید،
وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
کات آقا، کات بچه ها، یه خورده انرژی بیشتر، یه خورده ریتم بهتر، دوباره از اول میگیم. بله بله، آماده، 3-2-1.
یه اوم چشمن بذارت بودم داداش،
در کل از این که از عذاب تحمل.
سلام حبیب جون، حالت
چطوریه؟
خواهم تو این کار لازم
شاخکارش
حالا آخر استودیو هست.
دلم زیرا رو شد تو بهشتی نبود، با تو روبرو شد تو بهشتی نبود، همون که میخواستم رو بمون شد تو به هیشگی نگو، برا خیلی حال ما آرزو شد تو به هیشگی نگو، دلم زیرا رو شد تو به هیشگی نگو، با تو روبرو شد تو به هیشگی نگو، همون که میخواستم رو بمون شد تو به هیشگی نگو، برا خیلی یا حال ما آرزو شد تو به هیچ کی نمیدونم.
یادتونه گفتم ونیز پولی شده؟
چی شد دروازه رو برداشتن؟
اصلا شما ونیز یادت هست؟
یادم که نیست چون نرفتم، ولی امیدوار بودم که قبل از اینکه پولی بشه بتونم برم.
یه خبری رسیده. من بودم واقعا ونیزیا حق داشتن دروازه بذارم برای شهرشون. اینقدر جمعیت گردشگر رفته بوده به این شهر، اینقدر از این زندگی تو این شهر سرسام‌آور شده که ساکنین اونجا دیگه نمیتونن تو شهر بمونن. ساکنای خود ونیز دارن مهاجرت میکنن اصلا از
اونجا. همون بهتر که پولی شه.
دقیقاً.
بله.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ با رنگ سبز و سرخ و بنفش آبی رنگ، گاهی پر رنگ گاه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ. خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه بری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن.
آقا جون شهر فرنگ از همه رنگ رنگا با رنگ، قصه های خیلی قشنگی آورده براتون این شهر فرنگی، هیچ جای دنیا پیدا نمی کنید ها، مگه اینکه برید خودتون سفرهای فرنگ که بعید می دونم کار شما باشه. شما مثل من نمیتونید برید همه جا رو از نزدیک ببینید، پس بیاید و تماشا کنید تا از دستتون نره این شهر فرنگ. شهرمون شهر فرنگ از همه رنگ رنگ و برنگ. به به سلام استدیو هشت جای عزیز، کی اومدید من نفهمیدم، صفا آوردید، خیلی خوش اومدید. آقا جون حالتون چطوره؟ خوبید انشالله؟ خب الهی شکر، امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه. اگه بدونید چه ماجرایی آوردم براتون لذت میبرید. آقا جون توی سفرم که رفته بودم سمت فرنگ ترکیه، اون سمت ها همینجوری که داشتم تو خیابونا راه میرفتم، یه ساختمونی اونجا دیدم که حیرت موندم. آقا جون گفتم جلل خالق این چیه دیگه؟ یه ساختمون بود شبیه مسجد ولی مناره های زیادی داشت، یه گنبدم وسطش داشت. گفتم اینجا حکمن که یه مسجده. یه فرنگی رو پیدا کردم و ازش سوال کردم، گفتم آقا جون یه اینجا ببینم اینجا چیه که اینقدر بزرگه و همه مردم دارن میرن به سمتش. گفت اینجا ایا صوفیه ترکیه است دیگه. گفتم خب چی هست حالا این ایا صوفیه؟ گفت یه عبادتگاه تاریخیه، یه زمانی کلیسا بوده و الان هم مسجده. گفتم عجب، باید یه داستان ماجرایی داشته باشه. رفتم سمتش تا پرسجو کنم و بفهمم داستان و ماجراش چیه. بله بله عکساشم گرفتم و داخل این شهر فرنگ گذاشتم. بفرمایید تماشا کنی. عجب جای خیلی قشنگه، خیلی هم بزرگه، اصلا سر و تهش معلوم نیست. یارو فرنگیه میگفت اینجا رو امپراتوری روم شرقی ساخته بوده، معماریش هم اینجوری که من میبینم فکر میکنم معماری بیزانسی باشه. تو سال 532 میلادی هم ساختنش. اینجا رو میگفت 10,000 نفر تو ساختنش کار کردن و 5 سال هم ساختنش. بعد ساختنش هم این مناره ها رو بهش اضافه کردن. میگفت وقتی ترکیه رو سلطان محمد فاتح گرفته بوده، اون موقع گفته بوده که اینجا رو مسجد کنید، کلی هم آیات قرآنی نوشته شده میگن داخلش. باید برم داخلش رو از نزدیک ببینم. اینجا خوراک شهر فرنگ آقا جون. دیدید چه جایی بود؟ اولش کلیسا بوده و مسیحی ها میرفتن اونجا عبادت میکردن، بعدن مسجد شده و همینجوری تا الان هم مونده. ولی میگفتن وقتی که آتاترک به قدرت رسیده بوده این مکان رو تبدیل به موزه کرده بوده، ولی بازم تو سال 2020 تبدیل به مسجد شده، یکی از جاذبه های معروف گردشگری ترکیه است. گفتم پس چجوری بوده که من نمیدونستم اینجا رو؟ خوب شد که اومدم از نزدیک اینجا رو دیدم و این ایا صوفیه براشون یه جای خیلی مهمه. بفرمایید عکسای داخلش هم تماشا کنید. بفرمایید. آقا جون چقدر داخلش قشنگه، کلی آیات قرآن و اسمای خدا و پیامبرم همه جاش نوشته شده. فرنگیه میگفت داخلشو ببینی حیرت میمونی ها، باورم نمیشد. ولی آره خیلی جای بی نظیره، چه مسجدیه، به به. اوه گنبدشو ببین، فکر کنم 60-70 متری ارتفاع داشته باشه ها. آره این ستونام هموناست که میگفت از سنگ خارای مصر آوردن، فکر کنم 10 ستونی باشه. چقدر گنبدش از داخل قشنگه، باید کلی عکس بگیرم واسه شهر فرنگی ها ببرم. دیدید چی بود داخلش؟ به به معرکه بود آقا جون. اینجوری نمیشه، حتما باید خودتون برید از نزدیک اینجا رو ببینید. یه فضای معنوی و عجیبی داشت. اصلا از اونجا نمیخواستم دیگه بیرون برم، به زور بیرونم کردن. همه عکساش جا نشد توی این شهر فرنگ، ولی خب همیناشم براتون آوردم تا شما تماشا کنید این ایا صوفیه ترکیه رو. امیدوارم خوشتون اومده باشه. مواظب خودتون باشید، برید به سلامت، خدا و نگهدارتون. بیا که شهر فرنگ، شهر فرنگ ایا صوفیه ترکیه رو آوردم آقا جونا.
شکر و ممنونیم از شهر فرنگی گرامیمون کماکان با استودیو 8 در خدمت شما هستیم.
چی شد؟
ساعت 18:56 دقیقه.
بله.
هنوز توی استودیو 8 ایم، وقتم تموم نشده.
بله.
در جملات خوب جایگزین دوستت دارم قرار حرف بزنیم.
آره دیگه، داریم در مورد این جمله صحبت می‌کنیم. دوستت دارم به جای دوستت دارم چیا میشه گفت؟ در واقع 33 91 41 42 و 30 10 75.
متوجه شدی که من هیچ دروغی به تو نمیگم و نخواهم گفت بدون حد دوستی من به خودت رو، اون موقع متوجه شد که چقدر دوستت دارم. طولانیه ولی خب راستگویی رو اینجا تبلیغ کردم. هرچی هستم از چه
سپاسگزار از شما. خیلی خیلی هم عالی. دوست دیگرمون نوشتن که 50 بار پیامک دادم خدایی. سلام، بابک هستم از بلبل فردوس. جناب رنجبر،
بله.
به شما و خانم مهیمنی بزرگوار رو خوش انرژی خوش می‌کنم. حقیقتا خسته نباشید میگم جان جانانم. البته یه تیر و دو نشان زدم من، در ببخشید دستتون بکنم.
خواهش میکنم. یه رسته
بابک،
آها راست میگه بابک اینجوری نوشته بود که 50 بار پیامک زدم خدایی ویرگول سلام، ولی 50 بار وقتی پیامک میزنن میگن که 50 بار پیامک زدم خدایی سلام. من اینجوری خوندم اول، خدایی سلام یعنی دیگه خداییش دیگه، با جواب سلام ما رو بدین دیگه. خب من چیزی نمیخوام جز دستی که در زمان مرگم روی قلبم باشد. به جای کلمه دوستت داشت دارم. مسعود بهمند از تهران،
یا بهمند.
عزیزم من به نظرم البته من مرتضی نیستم یا خدا نکرده بگید که مثلا مسئله جدید مخالفم، و نه این شکلی نیست، ولی به نظر من هیچ مفهومی نمیتونه خلاصه تر از دوست دارم این مفهومو برسونه، مگر اینکه مثلا طرف با رفتارش مثلا
یه حقیقت. آقا دیگه قدیمی شده.
نه چرا قدیمی شده؟ دوست دارم هیچ وقت قدیمی نمیشه.
باقر آبدینی از تهران یه خورده مردونه نوشتن، شما بخونید بهتر.
سلام، من میگم صدر جون میخوامت مجدای استدیو هشت با تو
مجدای
ببخشید اومدم مجدای استدیو هشت با تو دشمنن، ولی من دوستت دارم که این یه ارتش یه نفره هستی، اونجا قدرتو نمیدونن. پارسال که اون سرسوتونای تخت جمشیدو میخواستی بفروشی بهت گفتم بیا ببرمشون حراجه لندن بفروشمش، از اونجا بریم آلمان دوتایی بنز S500 بخریم، چه میدونم یه دونه فلوکس قورباغه‌ای هم برای خانم مجری بخریم که با طرحهای تو همیشه مخالفت میکرد. محمد باقر عابدینی از تهران.
معذرت
تمنا میکنم.
ما اینجوری هستیم، حتی پیامک های ممنوعه رو میخوایم.